یادگار فرهنگ کهن و سنت دیرین ایرانیان، در واقع جشن و آیین ملی ایرانیان، جشن غلبه بهار و زیبایی های بهار بر سردی و تاریکی زمستان و پیام‌آور شادی و سرسبزی و گرمی و روشنایی. با اینکه جمهوری اسلامی با سیاست ها و اقداماتش در چه در عرصه ملی و چه در صحنه بین المللی جایی برای جشن و شادی مردم باقی نگذاشته، ولی به هر حال نباید فراموش کنیم که به رغم تمامی مشکلات، برای تغییر دادن و برای متحول کردن جامعه به روحیه قوی و نیرومند و به شادی و گرمی و همبستگی نیاز داریم و تنها از این طریق قادریم در مشکلات و موانع غلبه کنیم. بنابراین در واقع با این امید و خوشبینی و با این ضرورت به داشتن روحیه قوی و به شادی و دلگرمی، ما به استقبال سال نو میریم. سال نو در واقع فرصتیه هم برای بازبینی گذشته، هم برای تأمل و تعمق در آینده‌ای که پیش رو داریم. در واقع سال نو در شرایطی آغاز میشه که ملت ما همچنان در اسارت استبداد، در اسارت بحران‌های داخلی و ماجراجوهای خطرناک حاکمیت و بحران‌سازی‌های اون در عرصه خارجی است. سالی که گذشت سال نه فقط مشکلات بلکه تشدید مشکلات در همه زمینه‌ها، در زمینه اقتصادی، سیاسی، معیشت، سال تشدید تورم و فقر و بیکاری و ایجاد تنگناها و مشکلات جدید اقتصادی بود. واقعا سالی که گذشت همچنان سال ادامه تجاوز حاکمیت علیه حقوق و آزادی های مردم بود. مبارزان آزادی ایران، زنان، دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان، فعالان کارگری، معلمان و سایر اقشار مردم و نیروهای آزادیخواه در معرض تعرض‌های بی‌وقفه بودند و سیاست‌های ضد ملی و ضد انسانی نظام بر همه عرصه‌های زندگی و همه عرصه‌های حیات جامعه، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی و چه فرهنگی حاکم بود. در کنار تمام اینها، مافیای نظامی امنیتی حاکم که با شعار بهبود زندگی و معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی حکومت را قبضه کرد، آنچه به بار آورد برخلاف اون بعدها بعد از مدت کوتاهی آشکار شد که واقع ارمغانش نه آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم که به نوبه خود شعاری در واقع عوام فریبانه بود و حتی در صورت متحقق شدنش آنچه به ارمغان می آورد تشدید تورم بود، ولی به هر حال نه آوردن پول نفت بر سفره مردم بلکه تشدید تورم و فقر و نابسامانی بیش از پیش اقتصادی، غارت بیش از پیش اموال کشور، سرمایه های کشور بود. و همینطور که میدونید در دوران این حکومت آقای احمدی نژاد و داردسته او، ما در واقع شاهد چپاول بی‌حساب ثروت و سرمایه های کشور بودیم. اگر قبل از اون به طور سوری، به طور فرمال در واقع برخی چیزها رعایت می شد، در دوره اون رعایت اونها هم از بین رفت. اگر برای دادن قرارداد به کسانی، به شرکتی، به برای سرمایه گذاری ها در واقع یک مراسم معینی در واقع یا یک روند معینی باید طی می شد، در اینجا این هم انجام نمی گرفت. میلیارد ها معامله با سپاه پاسداران حتی بدون طی مراحل ظاهری مناقصه ها انجام گرفت و در واقع به این حامیان حکومت، حامیان احمدی نژاد، همینطوری با سخاوت کامل در واقع همه اینها ارائه می شد. افزون بر شرایط اقتصادی که در واقع به این وسیله ایجاد کردند، این ویرانی کامل این کشور و اقتصاد کشور، فرار طبق اعتراف خود اونها فرار 400 میلیارد دلار سرمایه از ایران به خارج از ایران در این مدت، سقوط بازار بورس، تورم کالاهای اولیه مورد نیاز مردم تا گرانی مسکن، ما با ارقام 30%, 40% و 50% در ایران در این دوره کوتاه روبرو بودیم. و این در واقع گسیختگی همونطور که گفته شد در همه این عرصه ها به چشم میخواد و همه اینها در شرایطی است که ایران در واقع گروگان این بحرانسازی دو جانبه آمریکا و مافیای نظامی امنیتی حاکم بر ایران شده. مردم در واقع در اضطراب مداوم هستند در خارج از ایران. آمریکا هر روز در واقع تهدید جدیدی مطرح میکنه، سخن از برنامه جدیدی به میان میاره و این شمشیر جنگ و احتمال جنگ و نگرانی و دغدغه و دلهوره ناشی از اون به طور مداوم بر کشور ما سایه انداخته و بسیاری از روال عادی زندگی، به ویژه زندگی اقتصادی را به حال تعلیق در آورده. یعنی نه فقط نگرانی و وضعیت روانی به هم ریخته، بلکه همونطور که اشاره کردم در واقع نوعی تعلیق و نوعی معلق شدن همه چیز و از جمله فعالیت اقتصادی ایران نتیجه این وضعیتیه که بحران سازی های رژیم مافیاها به وجود آورده. و روشنه که در جریان این بحران سازی ها و مسئله پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی، به هر حال آمریکا در دامن زدن به اون منافع روشنی را دنبال میکنه. در این هیچ تردیدی نیست که آمریکا بعد از شکست در عراق و افغانستان و شکست برنامه‌ها در خاورمیانه، شکست در داخل خود آمریکا و شکست انتخاباتی و فشار روزافزون افکار عمومی در مقابل ماجراجویی‌های دیوان سالاری بوش در عراق و افغانستان، به هر حال کوشش میکنه که نفری پیدا بکنه برای خروج و رهایی از این شکست، و یا لااقل متوجه کردن اذهان در درجه اول، اذهان مردم آمریکا، بعد مردم جهان، به وسیله دیگری، به جمهوری اسلامی یا به حمله نظامی به جمهوری اسلامی که ظاهرا در اونجا پیروزی هایی را عرضه بکنه به جای شکستش در خاورمیانه و آسیای مرکزی. ولی نباید فراموش کنیم که جمهوری اسلامی که در برابر چنین وضعیتی قرار گرفته، در واقع به جای کوشش در کاهش این بحران، به جای کوشش در کاهش این خطری که به طور جدی کشور ما را تهدید میکنه، با اقدامات نابخردانه و یا با موضع‌گیری های آگاهانه و دامن میزنه، بیش از پیش هر روز بیشتر دامن میزنه به این بحران و در نتیجه دامن میزنه به مخاطراتی که کشور ما را مورد تهدید قرار داده. جمهوری اسلامی در واقع با این اقدامات تحریک‌آمیز خودش اولین مسئولی را که برداشت کرده این انفراد در صحنه جهانی. هیچگاه در واقع نمی‌شد تصور کرد که ایران توسط حکومت خودش را به طور بی سابقه‌ای منفرد بکنه، و حتی کسانی در که این حاکمیت تصور میکرد به دلیل داشتن منافع جانب اون را خواهد گرفت، اونها هم در واقع نمیتونستن در قبال این سیاست ماجراجویانه حاکمان جمهوری اسلامی بیش از پیش در واقع ادامه بدن به حمایتشون از این رژیم و از ماجراجویی های این رژیم در زمینه مسائل هسته‌ای. شما چین با وجود داشتن قرارداد 100 میلیارد دلاری با ایران و تمام محاسبه ایران بر روی این بود که چین به هر حال در شورای امنیت جلوگیری خواهد کرد از تصویب قطعنامه علیه ایران، به هر حال به تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت رأی داد سرانجام. روسیه با همه منافعی که در ایران داره و با همه باج‌هایی که ایران به اون داده و افزایش حجم قراردادش تا 20 میلیارد در سال، در برابر ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی واقع علیه ایران رأی داد و به قطعنامه شورای امنیت سرانجام رأی داد. این در واقع انفراد بی سابقه جمهوری اسلامی، این بالقوه به معنای بیش از پیش کردن خطر جنگ علیه ایران، خطر محاصره اقتصادی و مجازات‌های اقتصادی ایرانه، و همه اینها را این رژیم مافیاها بر اساس محاسبات نه فقط در زمینه هسته‌ای، در همه اقداماتش در منطقه. امروز در منطقه در واقع در آتش جنگ و تجزیه و درگیری های قومی و مذهبی می‌سوزه، گرچه عامل اصلی تجاوز آمریکا به عراق بود، ولی نمی‌تونیم نادیده بگیریم که اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه یک عامل ایجاد این وضعیت، حفظ این وضعیت و تشدید این وضعیته. بنابراین فقط مسئله در مسئله هسته‌ای محدود نمیشه، بلکه مربوط میشه به تمامی سیاست جمهوری اسلامی و سیاستش در منطقه. برای بحران هسته‌ای از این لحاظ اهمیت داره که مردم ایران باید نقش اصلی را در خاتمه دادن به این وضعیت ایفا بکنند. یعنی اونها در واقع با حضورشون، با مقابلشون علیه این حاکمیت و ماجراجویی های این حاکمیت باید بتونن در واقع این خطر را مهار بکنن و از بین ببرن. پروژه هسته‌ای که جمهوری اسلامی به نام ایران و به نام حق ایران و مردم ایران مطرح کرده، پروژه است که از مردم ایران اصلا از چگونگی اطلاع ندارن. پروژه است که بر اساس تبلیغات فریبکارانه در واقع ایران در واقع داره به اجرا در میاد. با پروژه هسته‌ای ادعا میشه که با راه دستیابی به تکنولوژی پیشرفته راه رشد فنی و صنعتی را طی خواهیم کرد، در حالی که واقعیت اینه که پروژه هسته‌ای ما در نه هموار میکنه راه رشد کشور را، بلکه شرایط اینچنانی را در برابر ما ایجاد کرده. پروژه هسته‌ای در واقع که ما نگاه بکنیم به کشورهایی که نه فقط تکنولوژی هستی بلکه حتی دست یافتن به بمب هستی، پاکستان را شما نگاه بکنید، کره شمالی را شما نگاه بکنید، با این تکنولوژی هستی به کدام پیشرفت فنی و صنعتی نائل شدن؟ این کشورها در فقر دارن می سوزن، در عقب مندگی دارن میسوزن. یک نگاهی بمیشه به کره شمالی شما بکنید اینها. بنابراین در واقع این تبلیغات دروغین و فریبکارانه است که مسئله رشد صنعتی و فنی ایران را خلاصه میکنه در مسئله پروژه هسته‌ای و فناوری هسته‌ای در ایران. فناوری هسته‌ای در ایران نه فقط ضامن رشد ایران در زمینه‌های صنعتی و فنی نیست، بلکه با خودش بسیاری مشکلات و بسیاری پیامدهای زیانبار میاره. این پروژه تا کنون بیش از 15 میلیارد هزینه داشته. یک کیلووات برق تا کنون تولید نشده. 15 میلیارد دلار هزینه این پروژه بوده. از ابتدا هم که این پروژه ایجاد، پروژه جمهوری اسلامی بود، پروژه بلند پروازانه شاه بود در اون زمان که اینها ادامه دادن. این از لحاظ هزینه. کشوری که دارای ذخایر عظیم نفت و گازه و حتی در زمینه نفت و گاز خودش از سرمایه‌گذاری برای تکنولوژی پیشرفته، برای بهره‌برداری پیشرفته اجتناب میکنه، اون وقت 15 میلیارد دلار صرف این پروژه هسته‌ای میکنه که همونطور که گفتم در شرایطی انجام میگیری که ما نفت و گاز داریم، در شرایطی انجام میگیری که کشور ما امکانات بهره برداری از انرژی باد، خورشید که در کشور ما این امکانات فراوان هست، همه اینها را داره، در شرایطی انجام میگیری این تمرکز روی پروژه هستی که ما نیاز به برنامه ریزی و رشد در زمینه های متعدد صنعتی و فنی داریم که اتفاقا درست اونها به دلیل این سیاست اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی اینها در واقع به جای پیشرفت در همچنان درجا زدن. ما به جای در واقع تولید، اقتصاد ما اقتصاد وارداتی شده، اقتصاد ما اقتصاد دلالی شده، رانتخاری شده. اقتصاد ایران متکی به نفته. تقریبا تمامی درآمد ما از نفت، بیش از 50 میلیارد دلار درآمد ما از نفت صرف واردات. واردات ایران در واقع حدود بیش از 50 میلیارد واردات ایران از خارج هست و تمام درآمد نفت ایران که در قریب 50 میلیارد میشه برآورد کرد، این در واقع برابر هست با ما واردات کالاهای مصرفی و کالاهای مورد نیازمون است که از خارج وارد میکنیم. بودجه کشور تماما به نفت وابسته است و در نتیجه تمام زندگی مردم و حقوق کارکنان و کارمندان دولت و غیر تماما به این درآمد نفت وابسته است. اینه این اقتصاد این کشوری که در واقع به جای پرداختن به رشد صنعتی و علمی و فنی در واقع به ماجراجویی های هسته‌ای دست میزنه که اونم به نام همونطور که گفتم حق ایران و دفاع از حق ایران. در واقع رژیم مسئله این پرچم دفاع از حق ایران را بلند کرده که این بزرگترین متجاوز علیه حق و حقوق ایران و مردم ایرانه در کلیه زمینه ها، از آزادی ها و حقوق اولیه مردم در واقع این تجاوزات شروع میشه تا در واقع نقض سایر حقوق مردم، حق توسعه، حق رشد، حق زیستن در دنیای بهتر، تمام این حقوق را از مردم ایران گرفته و با ماجراجویی هسته‌ای و اون هم محاسبات غلطش در این ماجراجویی هسته‌ای در واقع همه را اون وقت خلاصه میکنه در تبلیغات دروغین دفاع از حقوق مردم ایران. به هر حال این وضعیتی که ما در سال گذشته باهاش روبرو بودیم و این وضعیتی است که رژیم حاکم در واقع ما را در برابر اون قرار داده و همکنون هم در برابر تشدید این وضعیت، تشدید این بحران و گسترش و این تعرض همه جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی و ایجاد بلوک‌بندی های جدید در برابر اون و تقویت بخش سنی در برابر بخش شیعه در منطقه و در خاورمیانه، و همه این وضعیت جمهوری اسلامی را در واقع در شرایطی قرار داده که شاید تصور نمی‌کرد. جمهوری اسلامی فکر می‌کرد که به دلیل قرار داشتن آمریکا در یک موقعیت بد، در شکست عراق، در شکست افغانستان، این با استفاده، با بهره برداری از این ضعف در موقعیت امریکا، این قادر خواهد بود که یک تازی در منطقه را توسعه بده و از این طریق در واقع تبدیل بشه به قدرت اصلی و قدرت بزرگ در منطقه و در جهان اسلام. همین محاسبات فرهان نادرست از آب در آمد، محاسبه اون در ارتباط با شورای امنیت و تحریم ها نادرست از آب در آمد در مورد چین، در مورد روسیه و غیره، و در نتیجه در شرایطی قرار گرفته که باید یا بپذیره این متحقق شدن جنگ و حمله به ایران را، حمله هوایی، حمله نظامی یا به هر ترتیب، یا باید تسلیم بشه. و واقعیت اینه که امروز داره مشاهده میشه که رژیم در مسیر در واقع تسلیم شدن و در مسیر پذیرفتن شرایط شورای امنیت داره گام برمیداره. در ایران گفتگو بر سر اینه که تعلیق در مقابل تعلیق، ابتکار ابدی در واقع اون در مبنا قرار بگیره. البته تعلیق در برابر تعلیق با توجه به وضعیت اساس خطرناکی که جمهوری اسلامی برای ایران ایجاد کرده، باز هم در واقع ابزار و وسیله است در جلوگیری از جنگ. ولی فراموش نکنیم که این را در شرایطی جمهوری اسلامی این وقت میپذیره که بسیاری از فرصت ها که به مراتب دارای منافع بیشتر بود، متضمن منافع بیشتر بود، این فرصت ها از بین رفت. شما توجه بکنید در سال 2004 پیشنهادات وزرای خارجه سه کشور اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه رو شما مقایسه بکنید با این تعلیق در برابر تعلیقی که به طور ناگزیر این جمهوری اسلامی باید بهش تن در بده. در واقع با این سیاست ماجراجویانش فرصت های باز تازه ای را سوزد و از بین برد و باز به شکلی در واقع ننگین و خفتوار همونطور که در ماجرای گروگانگیری انجام داد، همونطور که در پس از 8 سال جنگ میان ایران و عراق با نوشیدن جام زهر به جنگ خاتمه داد و یا در جریان گروگانگیری با قرارداد ننگین الجزایر خاتمه داد به گروگانگیری، در اینجا هم برحال در فعلاً امروز در واقع با پذیرش تعلیق بر برابر تعلیق که باز هم در واقع همونطور که گفتم وسیله است برای نجات کشور از جنگ و پیامدهای ویرانگر و ناپیدای اون برای ایران و برای منطقه، ولی به هر حال در شرایطی این را میپذیره که فرصتهای متعدد به مراتب مساعدتر را از دست داد و هزینه ماجراجویی ها و بحرانسازی های خودش کرد. البته به این اشاره کنیم که این بحرانسازی خارجی سودهای موقتی برای این بند نظامی امنیتی در بر داشته و اون هم این بود که در واقع سرگرم کردن مردم به یک مسئله کاذب به نام حق ایران و دفاع از منافع ایران و سربلندی ایران و غیره، بسیج نیروهای خودش بر این پایه و منحرف کردن اذهان عمومی از نابسامانی های روزافزون که در ایران جریان داشته و در منحرف کردنش از ناتوانی های حاکمیت، از درگیری های درونی خودشون و غیره. اینا به هر حال نتایجی بود که با این جنجال دفاع از حقوق ایران این در واقع به این نتایج رسید و حتی یک مورد شاید با اهمیت دیگه، تغییرات در دستگاه اداری و جایگزینی در واقع برکناری مدیران توانا و جایگزینی اینها با مامورین امنیتی و مدیران درجه سوم و ناتوان در مجموع دستگاه اداری، از دیپلماسی خارجی تا ایران، از وزیران تا استانداران تا سفیران خارج که فقط در خارج 40 تن از سفرهای جمهوری اسلامی را تغییر داد. البته هم همونطور که گفتم اینها وسیله بود برای این تغییرات و این منافع کوتاه مدت و گذرایی بود که میتونست از اون بهره برداری بکنه، ولی نتیجه نهایی در واقع این تسلیم است که به طور آشکار در واقع در مقایسه با فرصت‌های بزرگ گذشته و در واقع این بیانگر روشن نتایج این ماجراجویی اوناست و این یک بار دیگه در واقع نشون میده که آنچه که برای اینها مطرح نیست درست منافع مردم ایران است. چون اگر اونها واقعا از منافع مردم ایران حرکت میکردن، نه این پروژه اتمی را در واقع دستاویز قرار میدادند و نه ماجراجویی های پیرامون اون را تا به این روز ادامه میدادند و وضعیت را به اینجا برسونند. به هر حال این فکر میکنم تمام این تجربه ها یک بار دیگه برای مردم ایران باید این را روشن بکنه که راه حل در واقع رهایی از این رژیم و از این مافیای حاکم بر کشور ماست. تا زمانی که این مافیا در کشور ما بر حکومت میکنه، در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید. هر روز ما به هر حال با حادثه روبرو خواهیم بود، هر روز در واقع با از بین رفتن تمام ذخایر انسانی، مادی و معنوی روبرو خواهیم بود. بنابراین در واقع ما خروج از این دایره بسته در واقع فقط در گروه مقاومت و سازمان دادن مبارزه است برای پایان دادن به این شرایط. سال نو در واقع یک فرصتی است، آغاز سال نو فرصتی است واقعا برای تأمل در این زمینه، برای جزم کردن این عزممون در جهت مقابله و جهت رهایی از این نظام و به هر حال بدانیم که فقط این ملت خودش توانا به تغییر هست و خودش توانا به متحول کردن جامعه است. باید به هر حال ایمان داشت به این توانایی و شرایط متحقق کردن اون را، شرایط مادیت بخشیدن به اون را باید فراهم بکنیم. در این شرایط در گروه فرهاد گسترش مقاومت و مبارزه است، در گروه این هست که اجازه ندیم همچنان گروگان بند مافیایی باشیم و به تلاش برای رهایی از حاکمیت اونها و به تلاش برای پایان دادن به حاکمیت اونها ادامه بدیم و برحال سال نو را آغاز بکنیم با امید هموار شدن راه ایرانی آزاد و مستقل و توسعه یافته. به امید اون روز.